سلام و درود،
سلام
به
و درود
همه شما، به همه شما خوبان.
صدای حیات که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی، با عشق و انرژی با شما. صدای حیات که با شماست، مشته نجاته که با شماست، هر هفته با هم میشنویم کلام خدا.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده. سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. سلام ما رو در یکی از زیباترین روزهای خدا پذیرا باشید. یک دل خوش، یک لب خندون، یک روز پر از برکت دعای امروز ما برای شماست. صبحتون بخیر. من شاهین هستم و شما این اپیزود رو در بهمن ماه سال 1400 شمسی مقارن با فوریه 2022 میلادی میشنوید. فارس‌زبانان عزیز، با چهارمین اپیزود از سری چهارم صدای حیات در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباط با ما مثل همیشه ایمیل info@برگزیدگان.net و شماره تلفن 2090537691251212 هستش. برای ارسال نظرات و پیشنهادات سازندتون میتونید از هر دو طریق اقدام بفرمایید. یک تشکر و قدردانی مخصوص دارم از همه عزیزان و همراهانی که همیشه با پیام‌ها و نظرات سازندشون ما رو در جهت دستیابی به یک کیفیت بهتر از برنامه یاری دادن. شما هم اگر می‌خواید در برکت این کار بزرگ سهیم باشید، اگر گوش دادید و دوست داشتید این اپیزودها رو، میتونید برای دوستان خودتون و برای آشنایان خودتون ارسال کنید. امروز هم پا به پای شما در لابلای صفحات تاریخ ایران باستان قدم خواهیم زد و با هم خواهیم دید که شبان اعظم این گروه از ایرانیان، یعنی عیسی مسیح زنده، جماعت و کلیسای خودش رو چطور و به کدام سمت و سو رهبری میکنه و ایران مسیحی ما در تاریخ پیش روی خودش چه وقایع و حوادثی رو باید تجربه کنه. شما هم اگر دوست دارید که از این تاریخ ارزنده بشنوید، با من همراه بشید. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و همینطور فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از شروع هر چیز یک سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
جلال بر تو باد
مندی در بین آدمی ها روا مقصد مومنی جلال بر تو با سرودن ملاه آرامی و سل بر زمین رضا شارت به عرض و سما پیام خوشی عظیم خدا تسلی دلهای ما جلال بر تو با سرودن ملاه آرامی و سل بر زمین رضامندی در بین آدمیان رها مقصد مؤمنین جلال بر تو باد سرودن ملاه آرامی و سل بر زمین رضامندی خلقت در اندوها در طلب رهایی شبان و مجوس یا نشمون پیر پی نور سامانی جلال بر تو باد سرودن ملاه آرامی و سل بر زمین رضامندی در بین آدمیان رها مقصد رضامندی در بین آدمیان رها مقصد مؤمنی.
آمین. سرود خدای عظیم بود که از زنده یاد برادر هایک حسپیان با همدیگه شنیدیم. و اگر حقیقتاً این خدای عظیم آسمانی برای ما خاکیان این راه نجات رو توسط فرستادن عیسی مسیح یگان فرزندش به این جهان هموار نمی کرد، حقیقتاً هیچ امیدی به نجات و رهایی ما از آن اسارت بزرگ نبود. پس خدا رو شکر می کنیم برای ایمانی که امروز به عنوان فیض گرانبها و هدیه بسیار ارزشمند خدا در اختیار داریم. پس همونطور که در اپیزود قبلی هم بهش پرداختیم، شاپور دوم که یکی از مستبدترین حاکمان سلسله ساسانیان بود، همین که بنای جنگ رو با رومی ها میگذاره، در عوض به جنگ و مقابله با مسیحیان داخل ایران هم میپردازه و همونطوری که گفته شد در این زمینه فرامین بسیار ظالمانه و خشونت آمیزی هم بر ضد مسیحیان داخل ایران صادر میکنه. اولین فرمان برای اون بود که از مسیحیان ایران مالیات سرانه رو دو برابر سالهای دیگه بگیرن و فرمان دوم حاوی این بود که مسیحیان دیگه حق ندارن به کلیسا برن و اگه مردم از این فرمان پادشاه پیروی نکنن کلیساها رو خراب میکنه. البته در سر تا سر دوره ساسانی هر وقت که جنگی بین ایران و روم در میگرفت، ایرانیان معتقد بودن که اگر مسیحیان به کلیسا برن در اونجا مطمئنن برای پیروز شدن رومی ها دعا میکنن و این موضوع به سود رومی ها خواهد بود. در نهایت هم برای اینکه مسیحیان رو بتونن وادار بکنن که این مالیات قهری رو پرداخت بکنن، شبان شهر سلوکیه یعنی شمعون بر سبا رو دستگیر میکنن و مدتی در زندان نگه میدارن و وقتی دیدن که با در فشار قرار دادن شمعون به نتیجه‌ای نرسیدن، حکم قتلش رو صادر کردند. فرمان سوم که بسیار یک فرمان صریح و آشکار از سوی پادشاه بود که به آزار و اذیت مسیحیان حکم شده بود و در نتیجه همین فرمان بود که اتفاقا یکی از نزدیکان پادشاه که یک زرتشتی مسیحی شده بود به نام گشتزاد که خواجه سرای پادشاه هم بود، در میان همین جمع و به خاطر همین فرمان اشتباهاً کشته میشه و به شهادت میرسه. جزئیات و شواهد تاریخی که از تمدن ساسانی وجود داره باعث میشه که ما در اون زمان به حدود اختیار و حتی هوا و هوس پادشاهان که انتهایی نداشته و هیچ کس هم توان ایستادگی و مقابله با اون رو نداشته رو برای ما به تصویر میکشه و به ما میگه که ساسانیان یکی از مستبدترین پادشاهان جهان بودند و رفتارهای بسیار خشن و بیرحمانه ای رو در تاریخ ایران ثبت و ضبط کردند. روی هم رفته در زمان ساسانیان قوانین مدنی وجود نداشته و تنها اصولی که برقرار بوده در رابطه با حد و حدود شرعی ازدواج و مسائلی مثل ارث و اینها بوده و تازه فقط زرتشتیان ایران بودند که از این حقوق برخوردار بودند و برای کسایی که پیرو دین زرتشت نبودند، از قبیل یهودیان، مسیحیان، بودایی ها، مانوی ها، مزدک ها و غیره، هیچ گونه حق و رحم و رأفتی در کار نبوده. در این گیرودار تنها عده‌ای که تونستن از اون فرمان مرگ جان سالم به در ببرن، مسیحیان نواحی مرکزی و شرقی و شمالی ایران بودن که یکی از مهمترین دلایل این رهایی این بود که در مرزهای ایران و روم زندگی نمی کردن و دولت ساسانی هم بهشون بدگمان نبود و ایرادی نداشت و نمیتونست بهانه‌ای بگیره، اما تعداد این مسیحیان بسیار کم بود و اکثریت تام مسیحیان ایران در نواحی غربی کشور و در مرزهای ایران و روم سکنا داشتند. دقیقاً هم به همین دلیل بود که بیشتر کشتارها در شهر سلوکیه تیسفون و بیت لاپات یا همون جندی شاپور در مرزهایی که لشکریان ایران برای رفتن به جنگ با رومی ها میبایست از اونجا میگذشتن اتفاق افتاده. اصولی که توی تمام این اذیت و آزارها رایج بوده خیلی هم ساده بوده. مردم غیر مسیحی این نواحی ناچارن به خاطر اختلافی که دربار با مسیحیان اون نواحی داشته مطمئناً دچار این اختلاف‌ها شده بودن و یا اینکه به اموال اونها چشم دوخته بودن. به همین خاطر هر جا که شخصی از مسیحیان رو می‌دیدن اونها رو به ماموران دولت نشون می‌دادن و به این ترتیب بود که در بردن مال و اموال اونها هم شرکت می‌کردن. خب عزیزان، بسیار خوشحالیم که صدای حیات رو میشنوید، با ما همراه باشید. میریم با هم دیگه به یک سرود بسیار زیبا از گروه پرستش آوای روح گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
ز قدس تا قدس الابداس جان مرا روان ساز، عبور ده زان پرده مرا تا شوم محرم راز. ز قدس تا قدس الابداس جان مرا روان ساز، عبور ده زان پرده مرا تا شوم محرم راز. تا بگیرم قوت از نان سماوی، زان خوراک روح راه مهر و پاکی، چون عصای هارون زنم جوانه تا شوم تابوت عهدی جاودانی. پرستم من تو را همچون کروبی، با دلی پر ترس نبا لبی دروغی، روح پاکت را به جانم پر روان ساز، تا شوم ساکن میان قدس محرم راز. با قلبی باز گردان مراز مهرت، با روح تراز دل پر نیاز، ای دل نواز دستم بگیر بر جانم بران فراز. تا بگیرم قوت از نان سماوی، زان خوراک روح راه مهر و پاکی، چون عصای هارون زنم جوانه تا شوم تابوت عهدی جاودانی. فرزندان نور دست هم گیرید، در اتحاد با روح هرگز نمی میرید. ای زنان و مردان قدر لحظه دانی، فرصت بسی کوته هست در ست نمانید. ای عروس عیسی گذر نماز دریا، احاط کن به هر موج نزدیک است انتها. ای مرتدان ز دنیا حاکمان فردا، دلاوران جنگی با اندوه و گناه، دلاوران جنگی با اندوه و گناه. شهروندان آسمانی، مبادا ترسید از موج فانی، که چون خیزد حکمش ریختن است، تقدیرتان سرای جاودانی. ای شهروندان آسمانی، مبادا ترسید از موج فانی، که چون خیزد حکمش ریختن است، تقدیرتان سرای جاودانی. ز قدس تا قدس الاقداس جان مرا روان، ساز عبورده زن پرده مرا، تا شبم محرم راز. قدس تا قدس الاقداس جان مرا روان، ساز عبورده زن پرده مرا، تا شبم محرم راز، تا شبم
محرم راز. سرود بسیار زیبای محرم راز بود که از گروه پرستش آوای روح تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم شما هم از شنیدن این سرودها و پرستش‌های روحانی تا به این لحظه از برنامه لذت برده باشید. خب همونطوری که می‌دونید، در عوض فیض و محافظت خدا و اینکه یک عده‌ای جان سالم به در بردن از این فرمان‌هایی که کشتار و مرگ مسیحیان زیادی رو در ایران به همراه داشت، اما همیشه این گونه جفاها و آوارگیها تبعات و یک سری آثار منفی هم با خودش دربر داشته. یکی از برجسته ترین این تبعات به وجود آمدن فرقه یا گروهی از مسیحیان که به نام پسران و دختران عهد نامیده می شدند. اونها بیشتر توی بیابان‌ها به صورت انفرادی زندگی می‌کردند، از گیاهان و نباتات تغذیه می‌کردند و پوشاکی بسیار فقیرانه و ژنده بر تن خودشون می‌کردند. یکی از ویژگی‌های بسیار برجسته این گروه ترک دنیا و اختیار کردن تجرد و از یک زندگی فقیرانه در بیابان‌ها بوده که برای اونها یک فضیلت بسیار بزرگ به شمار می اومد. این امر تا حدی پیش میره که گاهن احساس میشده مسیحیان متأهل و عادی اساساً اصلاً مسیحی به حساب نمیان و از چشم اونها مسیحیان درجه دوم تلقی میشن. کسایی که به این شیوه زندگی رو پیشه میکردن برای اون باید سوگند هم یاد میکردن. البته باید بدونید وقتی کتاب مقدس از مسئله تجرد اختیار کردن صحبت میکنه، اون رو به همه اعضای کلیسا یا همه ایمانداران تعمیم نمیده. اما میخواستم بهتون بگم که یکی از نتایج و آثار منفی که این آوارگی ها و جفاهایی که بر سر مسیحیان اون منطقه وارد شده بود، یک چنین مسئله ای ازش در اومد.
نهای او چقدر عجیب است، کلمات قادر به بیان آن نیست. کار عظیم او بر صلیب جلجتا، رهانید مرا از بند گناه. امید من عیسی زنده است، چون اینک او از مردگان برخواسته. خواهم پرستید او را تا ابد در حضورش، به خاطر آن نجات عظیم است. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش، مملو از محبت الهی که بخشد نوانایی در برابر هوس ها، هوس های زود گذر دنیا. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش، مملو از محبت الهی که بخشد نوانایی در برابر واسه زود گذره این دنیا. که بخشد توانایی در برابر هوس ها، هوس های زود گذره این دنیا.
خب اگر اینجا بخوایم از برجسته ترین شخصیت های سده چهارم میلادی که در فرقه پسران و دختران عهد بودن یادی بکنیم، میتونیم از شخصی به نام یعقوب که در جوانی خودش به مسیحیت ایمان آورده و اهل شهر نصیبین بوده یاد بکنیم. او هم بر طبق سوگندی که یاد کرده بود، جزو کسانی بود که زندگی انفرادی در بیابانها رو پیشه کرده بود، اما در سال 306 میلادی به دعوت از کلیسا به شهر نصیبین بر میگرده و شبانی اون کلیسا رو به عهده میگیره. مطلب دیگه ای که میتونیم در رابطه با او بگیم اینه که نام او در میان افرادی که اعتقادنامه شورایی به نام نیقیه که در سال 325 میلادی در شهر نیقیه تشکیل شده بود دیده میشه. لازم به ذکر که در همین شورا بود که جایگاه پسر خدا به خدای پسر یا شخصیت دوم تثلیث تغییر پیدا میکنه. یکی دیگر از شخصیت‌ها و چهره‌های تأثیرگذار قرن چهارم میلادی فردی به نام افراهات هستش که احتمالاً نام او همون شکل قدیمی فرهاد هستش. او در بین مسیحیان سوریانی زبان قرن چهارم چه در کلیساهای شرق و چه در کلیساهای غرب جزی از نخستین پدران سوریانی زبان کلیسا به شمار میره و حتی افراهات رو با لقب دانای پارسی هم میشناختن. او شخصی بود که از دین زرتشت به پیغام مسیحیت گرویده بود و او در دوره سلطنت شاپور دوم مسیحی میشه و همون سوگند معروف پسران عهد رو یاد میکنه، اما بعدش به کلیسایی که احتمالاً در نزدیکی موسل بود ملحق میشه و از اون حدود 23 رساله باقی مونده که بین سالهای 337 تا 345 میلادی نوشته شده. خب از هرچه بگذریم شنیدن سخن دوست خوشتر است. بیاییم با هم از حکایت کسانی بشنویم که مثل من و شما از بالا و پسیهای این دنیا به فیض خدا عبور کردند، با قوت عظیم خدا بر اون ترسها و شکها غلبه پیدا کردند، زمانی که در ناممکنها بودند، در بنبستهای این زندگی قرار گرفته بودند، همان عیسایی که در انجیل میگه من در هستم، خود او همان دری بود که در اون ناممکنها برای ما راه رو باز کرد.
صدای حیات میخواد همون روزنه و دریچه‌ای باشه که صدای ایمان و شهادت شما رو به گوش برادران و خواهران عزیزی بسپاره که شاید به تازگی پیغام نجات بخش انجیل رو شنیدن، هنوز با ترس‌ها، هنوز با شک‌های خودشون در حال دست و پنجه نرم کردن هستن. مطمئناً شنیدن این شهادت‌ها و کارهای بزرگی که خدا در زندگی تک تک شما انجام داده میتونه کمک بسیار بزرگی برای این عزیزان باشه. یک مسیح حقیقی اصلاً کاری جز شهادت دادن نداره. ابتدا با زندگیمون و با رفتارمون و سپس با زبانمون ما باید کار بزرگی که خدا در زندگی ما انجام داد رو شهادت بدیم و اون رو با دیگران تقسیم بکنیم. پس لطفاً گوشی های خودتون رو بردارید و شهادت خودتون رو به صورت فایل صوتی از طریق ایمیل info@برگزیدگان.net و شماره تلفن 2090-537-691-2512 برای ما بفرستید. بریم و به صدای ایمان این هفته گوش کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین تا من بتونم شهادت ایمانم رو با شما در میون بذارم. میخواستم در این تایم شهادت ایمانم به پیغام زمان آخر رو برای شما بگم. من یک تایمی بودش که در کلیساهای متعددی رفت آمد میکردم، کلیساهای ایلام، کلیساهای پنتیکاستی و در کلیساهای فرقه‌ای بودم، تا وقتی که به آلمان مهاجرت کردیم و با همسرم به این کشور اومدیم. شرایط خوبی نداشتیم از لحاظ روحی، از لحاظ جایی که قرار بود ما زندگی کنیم و از لحاظ مسیحیت. وقتی که با همسرم صحبت کردیم گفت بهتره که به کلیسا بریم، یکم حالمون خوب بشه، یکم رابطه برقرار کنیم و بتونیم بیشتر با خدا وقت بذاریم. خیلی هم دنبال کلیسا گشتیم، کلیساهای فارس زبان در اون شهری که بودیم. دو سه تا جای رو به ما معرفی کردن. الان میتونم به جرات بگم خدا رو شکر میکنم که هیچ وقت شرایطش جور نشد تا ما بتونیم تو اون کلیساها وارد بشیم، در صورتی که چندین بار ما سعی کردیم، تلاش کردیم تا بتونیم تو اون تایمی که جلسهشون بود اونجا باشیم، ولی واقعا نمیدونم چطوری اصلا جور نمیشد که ما بتونیم تو جلسات اونها شرکت کنیم. بعد از یک تایمی یکی از دوستانمون در کشور ترکیه جواب یونش اومده بود، قبول شده بود و تو فیسبوک اعلام کرده بود که من قبول شدم و من پیام بهش دادم که تبریک بهش بگم. بعد از سلام و احوال پرسی و از این حرفا گفت راستی کلیسا رو چیکار میکنی؟ گفتم که کلیسا که گشتیم دنبالش ولی نتونستیم هنوز موفق باشیم. گفت اینجا یه شخصی هستش به نام برادر پتروس و گفت میاد بهتون سر میزنه، اگر چیزی از لحاظ کتاب و از لحاظ جزء نیاز داشتین میتونه بهتون کمک کنه. ما هم خیلی استقبال کردیم و این دوستمون شماره یک بنده خدایی رو به ما داد که رابطه بین ما و برادر پیتر شد. و وقتی من با برادر پیتر صحبت کردم، برادر پیتر گفت تو اولین فرصت من میام بهتون سر میزنم. وقتی برادر پیتر اومد تو شهر ما و با هم دیگه صحبت کردیم، وقتی که بعد از یک تایمی صحبت کردنمون گذشت، آخرای صحبت کردنمون گفت دوست دارین تعمید بگیرین؟ گفتیم که بله 100%، چون برای ما باز کرد که تعمیدی که ما گرفته بودیم تعمید اشتباهی بودش و طبق کتاب مقدس نبود. چون تعمیدی که ما گرفته بودیم تعمید اشتباهی بود، خیلی شاد خواستیم که یک بار دیگه از نو تعمید درست رو بگیریم و تعمیدی که کلام خدا در کتابش گفته، در کلامش گفته رو بتونیم انجام بدیم. خدا رو شکر میکنم اون روز تعمید گرفتیم ما از طریق برادر پیتر عزیز و بعد از اون تایم برادر پیتر چندین مرتبه به ما سر زدن و کلام رو برای ما هر دفعه با شادی می آوردن. برای من روز اول خیلی جالب بود وقتی که در رابطه با ذریت مار صحبت کرد، وقتی که در رابطه با تعمید صحبت کرد، واقعا شاد بودم از اینکه داشتم حقیقت کلام رو میشنیدیم. برادر پیتر یک مثالی داره، میگه پیغام مثل یک عینک میمونه که ما بهتر بتونیم کلام خدا رو ببینیم. من میتونم اون رو درک کنم چون واقعا کور بودم قبل از اینکه این پیغام رو بشنوم و همش در رابطه با یک انجیل ساده صحبت میشد تو کلیسایی که ما بودیم، ولی هیچ وقت نمیتونستن خودشون رو به عمق کلام خدا ربط بدن و نمیتونستن خودشون رو وارد عمقهای کلام خدا کنن. ولی امروز به راستی خدا رو شکر میکنم که این فیض شامل حال من شد به راستی، تا بتونم این پیغام بی‌نظیر رو بشنوم، چون خدا در کلام خودش هستش و اگر ما نتونیم خودمون رو با پیغام دوره خودمون وقف بدیم، آشنا بشیم، میتونم بگم به راستی همون کوری هستیم که دنبال یک کور دیگه را افتاده و ته اون راه به یک چاله و یک چاه ختم میشه. جلال بر خدا، خدا رو شکر میکنم این پیغام رو شنیدم و شکر میکنم برای برادرانی که جلوتر از ما حرکت میکنن و پیغامو بدون هیچ کم و کاستی و امانتداری به گوش ما میرسونن. میخواستم بگم یاد یک تیکه از کلام خدا افتادم، اونجایی که عیسی مسیح کور مادرزاد رو شفا میده و وقتی که وارد صحن میشه ازش میپرسن چی بوده جریان و از این حرفا، اینا میگه من نمیدونم، میدونم که فقط کور بودم و الان بینا هستم و میتونم من هم همونو بگم. امروز کور بودم من، ولی به فیض و رحمت خدا، به رحمت خدا امروز تونستم چشمان کور خودم رو باز کنم از طریق پیغام، تا بتونم کلام خدا رو بهتر ببینم و بتونم خدا رو در واقع بهتر بشناسم. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که بتونیم تک به تک ما در بدن عروس جایگاه خودمون رو پیدا کنیم و بتونیم تک به تک ما برای خدا بدرخشیم و در دستای امن خداوند همیشه و همیشه پیروز و شاد و سربلند باشیم.
خداوند به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی صدای حیات برکت بده. امیدوارم شنیدن این شهادت برای همه شما همراهان گرامی باعث برکت و بنای ایمانتون باشه. خب همونطور که گفتیم در مجموع افراحات، در مجموعه رسالاتی که به نگارش درآورده، اوضاع و احوال و اصول اعتقادی کلیسای قلمرو ساسانیان رو در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم به خوبی تونسته منعکس بکنه. بررسی این رسالات نشون میده که در اعتقادات کلیسای ایرانی اون دوره، اعتقاداتی که در شورای نیقیه در سال 325 میلادی به تصویب رسیده بود، هنوز بازتابی نداشت. حتی در رسالات افراحات که حدود 15 سال بعد از این شورا نوشته شده، هنوز آثار اعتقادات شورای نیقیه دیده نمیشه. بعدها توی سال 421 میلادیه که شخصی به نام ماروتا از جانب امپراتور روم به ایران اعزام میشه و طی شورای کلیساهای ایران رو مجبور میکنه که مصوبات نیقیه رو پذیرش بکنن. به طور کلی میشه این رو گفت که اصول اعتقادی کلیسای قلمرو و اشکانیان و ساسانیان به اندازه کلیساهای غرب، یعنی کلیساهایی که تحت نفوذ امپراتوری روم بودند، این تحولات و اصلاحات به ظاهر مسیحی رو نپذیرفته بود. یکی از قوی ترین دلایلی که میتونیم در این قسمت ازش یاد بکنیم همین اصلاحاتیه که شخصی به نام اسقف ماروتا وارد کلیسای ایرانی میکنه.
گیرد پنجه غم شادیم رو، یاد دارم وعده های منجیم را، کورهانت جان من را، چون پیچم چکه یک گرد جانم، شعله‌ای در قلب دارم، تار و پودش بسوزانم، شب شکن روم گر نور رحم تو باشی، عیسی تمام من شو، مرا در من بمیران، از من اثر تو مگذار، شو جلوه گر بر این جان، ملجای جان من، ای تکیه گاه امن، منشور آزادی است کلامت، این ثروت پرپند، وقتی که غم آید بهر ویرانی من، عیسی می دانم می کنی شبانی من، وقتی که زورق ترس بر موج دهشت و یأس گیرد به سویم را، جنبش نخواهم خورد چون بینمت همراه، تو شبان منی گذرم از عمق سیاهی ها، که نوای تو با عشق دهد وعده رهایی ها، چون تو شبان منی گذرم از عمق سیاهی ها، که نوای تو با عشق دهد وعده رهایی ها، وعده رهایی ها.
آمین. بله، مثل همیشه زیبا، گرم و دلنشین. سرود منشور آزادی بود که از گروه پرستش آوای روح با هم دیگه شنیدیم. خب همونطوری که در این بخش هم با همدیگه شنیدیم مسیحیت در دوران شاهان ساسانی و مخصوصاً شاپور دوم زیر بار ظلم و ستم بسیار زیادی قرار میگیره. از نوشته های مورخین این دوره و شهادتنامه هایی که از مسیحیان وجود داره، یکی از دلایل این جفاها نفوذ یهودیان در دربار ساسانی بوده و همیشه مورخین دو تا دلیل بسیار مهم رو مطرح کردن. اول اینکه یهودیان هیچ وقت خودشون رو با مسیحیان همکیش و همدین نمی دونستن و با اونها مخالفت داشتن، و دوم اینکه کنستانتین امپراتور روم با یهودیان اسرائیل همیشه بدرفتاری می کرد و از اونها نفرت داشت. به همین دلیل یهودیان ایران خودشون رو به دربار شاهان ساسانی نزدیک کردند. در این مقطع از تاریخ در ایران ساسانی طوایف و مذاهب گوناگونی وجود داشتند که حس رقابت و بدخواهی بسیار زیادی با مسیحیان ایران داشتند و در این حوادث و گرفتاری هایی که از طرف دولت ساسانی برای مسیحیان ایران ایجاد شده بود دخالت داشتند. حتی در شهادتنامه شمعون برسبا که شبان کلیسای سلوکیه تیسفون بوده قید شده که مانویان، مرقیونیان، گیلاییان و مانغریان یا مهادریان و کنتاییان و مبداییان بسیار باعث گرفتاری مسیحیان ایران بودند. تاریخ نویسان از نقش روحانیان زرتشتی در دربار ساسانی بسیار گفتند. روحانیون زرتشتی از سه طبقه مهم موبدان، هیربدان و آذربدان تشکیل می شدن و این طبقه از روحانیت زرتشتیان هم در تحریک پادشاه برای آزار و کشتار مسیحیان ایران بسیار نقش بسزایی داشتند. حتی همونطوری که گفتیم شدیدترین شکنجه ها برای زرتشتیانی بود که به مسیحیت و پیغام انجیل ایمان آورده بودند. تاریخ ایران مسیحی ما پر از خاطرات دلاوری های مردان و زنان ایمانداریه که برای ایمان خودشون جانانه ایستادند. در اینجا میخوام از زنی به نام یزداندخت براتون بگم. او از جمله کسانی بود که وقتی دولت ساسانی مسیحیان رو آواره و گرفتار کرده بود و اموال اونها رو مصادره می کرد، تمام دارایی خودش رو وقف مسیحیان و کمک به مسیحیان می کنه. و حتی روایتی وجود داره که وقتی که شاه می خواست رهسپار یک جنگی بشه، یکی از خواجه سرایان که با یزداندخت آشنا بوده بهش خبر می رسونه که فردا قراره که عده‌ای از مسیحیان زندانی کشته بشن. او هم برای زندانیان اسیر غذایی تهیه میکنه، براشون لباس نو میبره و با وجود اینکه مسیحیان وقتی یک چنین خدمتی رو از سمت یزداندخت دیده بودن تقریبا سرنوشت خودشون رو حدس زده بودن، اما با این وجود تسلی و امید بسیار زیادی به اونها میده، اونها رو دلداری میده و فردای آن روز هم تک تک اون مسیحیان زندانی رو به شهادت میرسونن. دلاوری های فوق‌العاده‌ای که برخی از محکومان به مرگ از خودشون بروز دادن اثر معجزه‌آسایی بر روی دیگران هم گذاشته، چنان که شخصی به نام برشبیا که محکوم به مرگ بوده، یکی از مغان هم خودش رو داخل صف محکومان به مرگ میکنه و خواستار این شده که با سرنوشت اونها شریک بشه. بنابر عادتی هم که در اون زمان بسیار رایج بوده، معمولاً پیکر مسیحیان کشته شده رو پیش حیوانات درنده مینداختن و اگر اون محکوم معروف بوده و محبوبیتی نزد مسیحیان دیگه داشته، حتی پاسبانانی مقرر می‌کردند تا مراقب پیکرش باشن که مبادا مسیحیان از فرصت استفاده بکنن و اون جسد رو با خودشون ببرن تا دفنش بکنن. به نقل یکی از روایات در یک واقعه 120 تن رو کشته بودند و در شهادتنامه اونها هم قید شده که یزداندخت پیکرها رو کفن پوشونده و 5 تا 5 تا در قبرهایی که در بیرون شهر بر اونها ساخته بود قرار میده. خب به پایان آمد این دفتر، لیک حکایت همچنان باقی است. ادامه این برنامه رو به هفته بعد موکول میکنیم و میخوام به دوستان ایرانی و فارس زبان مسیح خودم خاطر نشان بکنم که خدا یک تشنگی روحانی بزرگی رو در میان فارس زبانان و مخصوصا ایرانیان به وجود آورده. امیدوارم که شنیدن این پادکست بتونه شناخت شما رو افزایش بده تا بدونید که چطور خدا همون جوری که در گذشته از ایرانیان استفاده کرده، امروز هم از اونها داره برای پیشبرد ملکوت خودش استفاده بکنه. میخوام تشویقتون کنم تا شما هم بخشی از این کار بزرگ خدا و از این حرکت بزرگ باشید و درک شما از این حقایق تاریخی این غیرت رو در شما به وجود بیاره تا بتونید برای دیگر ایرانیان با یک بار روحانی دعا بکنید. خداوند به همه شما دوستان و همراهان عزیز برکت بده. تا هفته بعد همینجا لطفاً مواظب خودتون و عزیزانتون باشید. خدا نگهدار عزیزان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شادی با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شماست مشته نجاته، که با شماست هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من. صدای حیاته که با شماست روح کلامه، که با شماست هر هفته شادی با عشق و انرژی با شما. صدای حیاته که با شماست مشته نجاته، که با شماست هر هفته با هم میشنویم کلام خدا من.